ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوستید. ممنونیم از همراهیتون با مجله شبانگاهی رادیو فردا. چهارشنبه 19 خرداد ماه سال 1400 خورشیدی است و برابر است با 9 ماه ژوئن سال 2021 میلادی. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 45 دقیقه با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم. عزیزان اجازه بدید که به نفر اول در این صفحه همکاران بریم، شاهین بشیری، و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
با سلام. بنابر گزارش از تهران، دور تازه مذاکرات برای احیای برجام از روز شنبه هفته آینده در وین پایتخت اتریش آغاز خواهد شد. طرفای ایران در برجام هنوز برگزاری مذاکرات از روز شنبه را تایید نکردند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و درباره روند مذاکرات گزارش داد. آقای عراقچی در جریان این توضیحات اشاره کرده که هنوز نمیتوان از به نتیجه رسیدن دور آینده گفتگو و دستیابی به توافق اطمینان داشت. این دیپلمات در پایان دور پیشین مذاکرات پیش بینی کرده بود که نشست آتی ممکن است نشست نهایی طرفین باشد. این اظهارات در حالی مطرح شده که در واشنگتن آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید هنوز مشخص نیست که تهران آماده اقدام برای عمل به تعهدات هسته‌ای خود در برجام هست یا خیر. اسماعیل گرامی فعال مستقل حقوق صنفی بازنشستگان از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 5 سال حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق و 2 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. به گزارش شورای بازنشستگان ایران، آقای گرامی در پی شرکت در تجمع‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی در روز 14 فروردین به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بود. در ماه‌های اخیر تجمع‌های بسیاری از سوی بازنشستگان تأمین اجتماعی با درخواست برای بهبود شرایط معیشتی آنان در شهرهای مختلف ایران برگزار شده است. اسماعیل گرامی به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور متهم و محاکمه شده بود. شورای بازنشستگان ایران نوشت که صدور حکم دادگاه پاسخی انتقام جویانه به حرکت مطالباتی یک شنبه های اعتراضی بازنشستگان است و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل گرامی شد. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در بیانیه ای صدور حکم زندان و شلاق برای نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا به آزار قضایی علیه او و سایر مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهد. خانم محمدی در 29 اردیبهشت سال جاری مطلع شد که دادگاه کیفری تهران او را به اتهام‌های امنیتی به 30 ماه زندان، 2 مورد جریمه و 80 ضرب شلاق محکوم کرده است. این گروه حقوق بشری در بیانیه خود خواستار لغو تمامی اتهام‌های نرگس محمدی و انجام اقدامات لازم برای تأمین امنیت و سلامتی جسمی و روانی مدافعان حقوق بشر در ایران شد. بنابر گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، 3 کارگر در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق روز سه‌شنبه در مقابل اداره راه و شهرسازی کرمانشاه اقدام به خودسوزی کردند. هنوز از وضعیت جسمانی این 3 کارگر اطلاعی در دست نیست. در 1 سال اخیر گزارش‌های متعددی از خودسوزی و خودکشی کارگران و دیگر اقشار اجتماعی در ایران به دلیل افزایش فقر و فشارهای اقتصادی منتشر شده است. 250 کارگر کارخانه لوله‌سازی ماهشهر از کار اخراج شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرماندار ماهشهر با استفاده از کلمه تعدیل به جای اخراج گفت که مدیران کارخانه لوله‌سازی ماهشهر دلیل تعدیل این کارگران را کاهش فروش عنوان کرده اند. فریدون بندری خواستار آن شد که تعدیل نیرو به توصیف او با ملاحظه انجام شود. در این ارتباط تا کنون واکنشی از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماهشهر منتشر نشده است. محمد جواد ظریف در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل عدم پرداخت حق عضویت در این سازمان را نتیجه شرایطی خارج از کنترل تهران خواند و نوشت این اتفاق ناشی از به گفته او اقدامات غیرقانونی و یک جانبه دولتی دیگر بوده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این نامه با اشاره به منشور ملل متحد میگوید مجمع عمومی میتواند تصمیم بگیرد عدم پرداخت حق عضویت ناشی از چه شرایطی بوده است و در صورت خارج کنترل بودن دلیل آن کشور همچنان امکان رأی خواهد داشت. این نامه روز چهارشنبه منتشر شده، با این همه تاریخ نگارش آن پنجشنبه هفته گذشته بوده است. بدهی ایران به سازمان ملل متحد 16,251,000 دلار است.
خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اعتراضات رئیس جمهوری ایران به اظهارات برخی از نامزدها در مورد عملکرد دولتش. حسن روحانی میگوید دست کم انقدر در جریان این انتخابات مشخص شده که همه بدون ایراد هستند و فقط یک جا ایراد است، آن هم در دولت است. دیدگاه یک تحلیلگر را در این باره جویا خواهیم شد. دختر جمشید شارمهد میگوید 10 ماه است که از وضعیت پدرش که به وسیله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی رو بوده شده خبری ندارند. طرح شکایت در دادسرای جنایی برای بررسی مرگ ساسان نیک نفس در زندان تهران بزرگ. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. حسن روحانی در واکنش به سخنان نامزدها در مناظره‌های انتخاباتیشان با دفاع از عملکرد 8 ساله دولتش منتقدان را به ارائه آمار دروغ و اظهارات صرفاً تبلیغاتی درباره زنان، جوانان و اقوام متهم کرد. او امروز در جلسه هیئت دولت به کنایه گفت لااقل در این انتخابات متوجه شدیم همه جای کشور خیلی خوب و سالم و بی‌نقص و بی‌ایراد است، فقط اشکال در این دولت است که انشاءالله در این انتخابات درست می شود. حسن روحانی افزود که مشخص شد مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه و قوه مقننه و نیروهای مسلح همه بدون ایراد هستند، فقط یک جا ایراد است و آن هم دولت است. رئیس جمهوری ایران نامزدان منتقد عملکرد دولت را که بیشتر 5 نامزد اصولگرا هستند به بی‌انصافی، توهین به مردم و ارائه آمار دروغ متهم کرد و گفت بر چه مبنایی توهین می‌کنیم؟ لااقل آمار باید درست باشد. وقتی می‌گوییم رشد اقتصادی در این 8 سال صفر بوده، آمار دروغ است. اما عزیزان، در مورد مجموعه گفته‌های حسن روحانی، رادیو فردا حمید آصفی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو همکنون روی خط تلفن داره. آقای آصفی، به شما سلام می‌کنیم و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. برداشت شما از حد دست کم این بخش از سخنان حسن روحانی که امروز بیان شده در جلسه هیئت دولت چه هست؟
زن عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. به نظر میاد که آقای روحانی خواسته یک شارژ اطلاعاتی و اینکه یه شجاعتی به این دوتا کاندیداهایی که آقای همتی و علیزاده هست بده و این هم میتونه منبعت هم ادامه داشته باشه تا روز رای گیری. ایشون این بخشی رو که به مشکلات اقتصادی میگه ناشی از تحریمه کاملا درست میگه، یه بخشیشو. اما بخش اصلی که ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامیه که مبتنی بر اقتصاد قسطنطی و بخش اقتصادی غیر شفافه، آقای روحانی اشاره نمی کنه و حتی این 5 کاندیدای دیگه هم به این اقتصاد سیاسی فشل جمهوری اسلامی اشاره نمی کنن و می خواهند فقط مشکلات رو به صورت بندازن گردن آقای روحانی. بله، بحث تحریمی که ایشون اشاره می کنه کاملا درسته، اما بحث ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی که مبتنی بر رانته و مقتضی بر کیولداری و نوفودالیزمه، این رو وارد نمیشه، چون اگر وارد بشه مجبور با کلیت نظام درگیر بشه. این که میگه رشد 12% بوده، چرا میگید رشد منفی؟ اینجا آقای روحانی دروغ میگه، به دلیل اینکه 10 ساله اخیر رشد اقتصاد منفی بوده. این رشد 12% رو بگه بخش نفت و انرژیه، نه اقتصاد ملی. و این بخش هم سرریزی در جامعه نداشته.
سپاسگزارم. آقای آصفی در بخشی از سخنانش اشاره میکنه که با شعور مردم بازی نکنیم و مردم از آنجا که مقام‌های کشور از کره مریخ نیامده‌اند گذشته آنها را میدانند که همه آنها بودند و همه آنها در بخشی مسئولیت داشتند. این دقیقاً یکی از اشکالاتیه که بسیاری از تحلیلگران به برخی و یا شاید اکثر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 گرفتن، چرا که بسیارشون انگشت اتهامو به سوی دولت نشانه رفتن، حالان که خودشون در دولت مسئولیت‌های بسیار داشتن و میتونستن شاید در این رابطه کمک‌های ارائه کنن.
ببینید این یعنی اردوگاه اصولگرایانگی و اون که الان زوم کردن سر این که آقای رئیسی باید چیز بشه، رئیس جمهور بشه و از ظاهر همین هم اتفاق بیفته، اینها شاید بحث قوه مجری رو از بحث دولت و اون هستی مرکزی و هستی سخت قدرت ما جدا بکنیم. سیاست سازی و اعمال قدرت در حوزه سیاست خارجی و حتی سیاست داخلی، چه حالا فیلترینگ باشه، چه بحث زنان باشه، چه بحث اقوام باشه، واقعیت امر این است که این سیاست رو از هستی مرکزی قدرت بیرون میاد و دولت نمیتواند در این زمینه کار کنه. آقای روحانی خب انتقاداتش در این حوزه درسته، اما خب ایشون بفرمایند که ارز 4200 تومانی که به فاجعه تبدیل شد در واگذاری کارکنه ها به بخش خصوصی و توی خود کرونا، خب دولت روحانی نقش مهمی داشت توی این قضیه. در سرکوب جنبش آبان و تعطیلی نهاد امام علی و بازداشت بسیاری از فعالین مدنی، خب وزارت اطلاعات ایشون و نقش اصلی رو داشتن، اما در مجموع حرف ایشون از این زاویه درسته که هسته سخت قدرت که شاید بالای 90% قدرت در ایران رو داره، اونه که سیاست رو اجرا میکنه و قوه مجریه بیشتر یک ماکته و یک ویترینه و عملا نمیتونه. یعنی الان مسابقه ایم که این گذاشتن سر این که ما چه تعداد وزیر زن میاریم و بحث فیلترینگ و بحث مسائل مختلفی رو که مطرح میکنن، خصوصا بحث زنان و اقوام، بازم آقای روحانی اینجا درست داره تشخیص میده و یعنی اینجا درست داره حرف میزنه، مطمئن نمیتونه دیگه وارد اون مسئله اصلی بشه که زنان اگر نمیتونن بیان وزیر بشن و مدیریت های عالی بگیرن یا در حد رئیس جمهور بشه، اصل به اون هسته سخت قدرت برمیگرده. و اگر مثل سنی
اتفاقاً آقای آصفی، این سوال ویژه‌ای بود که می‌خواستم ازتون بپرسم، چرا که حسن روحانی به نامزدهای اصولگرا یک طعنه دیگری هم زده، گفته که چقدر زنان در این چند روز خوب شدن، باید حقوق خانم‌ها، احترام به خانم‌ها و جوان‌ها مطرح شده، چطور در این مدت خانم‌ها نبودن، فقط این روزها خانم‌ها پیدا شدن و خیلی مورد احترام قرار گرفتن، اقوام اقلیت‌ها چقدر خوب شدن، شیعه و سنی همه با هم برابر و متحدن. توجه کنید به اینکه یکی از نامزدها حتی در پارو آنچنان فراتر گذاشته و گفته که باید به خانم‌های خانه‌دار حقوق ماهیانه پرداخت بشه، چرا که خانه‌داری کاره و این واقعاً صحیحه و باید اینطور بشه، ولی از کجا و چگونه؟ همونهایی هم که کار میکنن به اندازه کافی درآمد ندارن، چه برسه به اینکه به خانم های خانه دار بخوان ماهیانه حقوق پرداخت کنن. اما دیدگاه شما درباره این گفته حسن روحانی در رابطه با خانم ها چه هست؟
ببینید ایشون خب با لحن طعنه و انتقاد گزنده داره میکنه و کاملا هم درسته از این زاویه، و ولی این رو باز نمیتونه کامل باز بکنه که علت این که زن نمیتونه رئیس جمهور بشه خب در کجاست، علت این که اقوام نمیتونن حتی سنی های یک مسجد در تهران داشته باشن به دستور کیه؟ به دستور نهاد بالا دستیشه، به دستور به هر حال هسته سخت قدرته. این که وعده میدن که زنان رو ما حتی خاندارها بهشون حقوق بیدیم و یا یارانه 450 هزار تومانی که آقای محسن رضایی مطرح میکنه، این هم از اون شعارهای پوپولیستیه که کشوری که الان کل ذخیره ارزش تقریبا ده 8 میلیارده و خود آقای همتی در مناظره میگه ما فقط 5 میلیارد تونستیم نفت بفروشیم، این منابع آقای رضایی و دیگرانی که حالا ممکنه این شعارهای پوپولیستی رو بدن مشخص نمی کنن، به دلیل اینکه این قضیه اصلا من ردیف بودجه و کلن منبعی که بتواند این بودجه رو تأمین بکنه وجود نداره. الان خود کارگرها یعنی اضافه حقوقی که 39.8% دولت اضافه کرد سال گذشته با اولین موج تورم که خود دولت ایجاد کرد و کرایه ها را بالا برد، نان رو 100% بالا برد، بسیاری از اقلام شکر 7000 تومانی رو کردن 11000 خورده ای، عملا اون 38% با 40% تورم بلعیده شد رفت. بنابراین این چیزی که ادعا میکنن که ما میخواییم این کار رو بکنیم و این کار رو بکنیم کاملا یک حرکت پوپولیستی عوام فریبان است. هیچ کاندیدات ریاست جمهوری در هیچ کجای دنیا نمیاد با 10000 صفحه کتاب بگه این برنامه منه، یا آقای رئیسی بگه 7000 صفحه من کتاب نوشتم. در تمام کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک ریاست جمهوری ها عموما با 10 صفحه برنامه میان. حالا یکی دو تا پیوست کوچیک هم ممکنه باشه. این نشون دهنده این است که پوپولیسم عوام فریبی در کلیت ساختار جمهوری اسلامی داره موج میزنه. آقای روحانی هم الان این وسط دیگه چون پایان دولتش هست به هر حال میخواد خودشو مبرا بکنه، در حالی که خب پای ایشون در خیلی از مسائل که عرض کردم و به اصطلاح گیره، در سرکوب ها گیره، در واگذاری کارخانه به بخش خصوصی یا اون بخش رانتخوری جامعه، در بحث کرونا گیره، تو بخش سرکوب آبان ما گیره، تو بخش دستگیری نهادهای مدنی پاش گیره، در سیاست خارجی برای ایشون دیدگاهش متفاوته. ولی فایل آقای ظریف نشون داد که دولت هیچ کار است. اینجا باید پا بذارن اگر آقای روحانی صداقت داشته باشه که بگه که وضعیت قدرت قوه مجریه همین قدره. نمیشه از قبل از انتخابات گفت که اگر ما بیاییم این کار رو میکنیم این کار رو میکنیم. الان آقای همتی گفته ما با آقای بایدن ملاقات میکنیم. شما به چه عقلی این حرف میدهید؟ چرا دروغ به مردم میگی؟ اون آقای روح خاتمیش بود که جرأت نکرد با آقای کلینتون رو در رو بشه، و این آقای روحانی هم یه تلفن چند دقیقه با آقای اوباما داشت به شدت مورد مؤاخذه رهبری نظام قرار گیره. ولی در مجموع این انتقاداتی که میکنه من بیشتر در راستای اون شاخ اطلاعاتی و این یک شجاعتی بده تا کاندیداها بده.
سپاسگزارم آقای ممنونم آقای آصفی از همراهیتون. وقت ما خیلی وقت پیش به پایان رسید. متشکرم از همراهی شما. با حمید آصفی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در ایران همراه بودیم. عزیزان بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
میزگرد کاندیداهای ریاست جمهوری رو یه مدت کوتاهی نگاه میکردم. با وجودی که کاندیداها و سوالها از طریق گلوله ها جداگونه انتخاب می شدن، ولی معلوم نبود که این کاندیداها از کجا می دونستن سوالات چیه، چون اکثرشون تا اونجایی که من می دیدم از اون نوشته هایی که جلوشون ها جواب می دادن.
این آقایون همه خود رو رسوا می کنه، می فهمن که ایران رو خراب کردن. آقایون شما که من وعده وعید می دید 4 سال بخواید چی کار بکنی؟ این ساختمان از شاده خرابه، تا که می خواهی مردم فریب بیدیم دیگه؟ 40 سال چرا بس نیست دیگه؟ هیچ کس کاری نمیده میکنه. تا این نظام هست ایران هم خراب است.
من نمیدونم به چه حقی قاتل هزاران هزار زندانی بیگناه با وقاحت میاد تو تلویزیون به مردم وعده های سرخرمنی میده. این رئیسی اگر تو هر کشوری دیگه بود به عنوان یکی از جنایتکارترین افراد دستگیر، زندانی و محاکمه میشد.
2 هفته پیش دادستان تهران اعلام کرد که کاندیدای این ریاست جمهوری از خط قرمز عبور نکنن. خواستم بگم که خط قرمز این نظامی نیست که قاتل و اختلاسگر و بیلیاقت ها کاندید میشن. خط قرمز اینه اینه که کسافتکاری همدیگر رو لو ندن. این نظام واقعا مرده و هیچ برنامه‌ای و هیچ راهبردی برای این مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور نداره. شما نمک دست آخونده بدیم کپک میزنه رای بی رای.
کسایی که ادعاشون میشد که سال 57 ما نبودیم که جمهوری اسلامی آری بدیم و رای بدیم، این رای گیری 1400 دقیقا همون آزمون رای دادن آره یا نه به جمهوری اسلامی. هر کی بره پای صندوقای رای، یعنی اینی که به تمام جنایت ها و دزدی ها و فساد و کثافتکاری این حکومت داره آری میگه، یعنی داره به جمهوری اسلامی آری میگه. پس الان خودتون رو بیازمایید، بعد این رای گیری موقعی که به خودتون نگاه میکنید ادعا نباشد که من به جمهوری اسلامی آری نگفتم در سال 57، من نسل بعد از اون هستم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
چه بسا که دوست داشته باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید، 00420221122113. و ما در مورد تاخت و تاز ویروس کرونا و کمبود واکسن در ایران با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم که از طریق خط تلفن با ماست. فرهنگ، به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ابتدا از تازه ترین تحولات در مورد ویروس کرونا بشنویم. و ظاهرا در شبانه روز گذشته شماره مبتلایان افزایش یافته و حتی از 10,000 نفر هم بالاتر رفته. چه خبرهایی برامون دارید؟
بله خانم الهه، با درود به شما و شنوندگان گرامی. به بنابر اطلاعیه وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 10,500 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند که نسبت به هفته گذشته به شمار بیماران حدود 2,000 نفر اضافه شده. یکی از دلایل افزایش شمار مبتلایان گسترش ویروس جهش یافته هندی و آفریقای جنوبی که شدت سرایت این دو ویروس 60% بیشتر از ویروس کووید 19 است. این دو ویروس جهش یافته بیشتر در شهرهای استان هرمزگان دیده شده، اما به خاطر کمبود آزمایشگاه‌های تشخیص این ویروس‌ها در موردش در واقع کمتر می‌شنویم. شمار جان باختگان بر اثر عوارض ناشی از کرونا در شبانه روز گذشته هم 157 نفر از سوی وزارت بهداشت اعلام شده که البته صحت این آمار مورد تردیده و شمار واقعی مبتلایان و جان باختگان دست کم دو برابر آمار دولتیه. و مثل چند روز گذشته همچنان 106 در واقع شهر در وضعیت قرمز قرار دارند، 201 شهر هم در وضعیت نارنجی، 231 شهر هم در وضعیت زرد. و نکته عجیب و تردیدآمیز اینه که با افزایش شمار مبتلایان در ایران، این شهرهای قرمز و نارنجی همچنان در دو هفته گذشته تغییری نداشتند. خانم الهه،
فرنگ، با کمبود واکسن کرونا و به ویژه دوز دوم اون، مقام های بهداشتی وعده داده بودند که 3,000,000 دوز واکسن به ایران میرسه، اما ظاهرا عملی نشده.
همونطور که اشاره کردین خانم الهه، اون 3,000,000 دوز واکسنی که قرار بود به ایران تحویل داده بشه در همون مرحله حرف باقی موند و مقام های بهداشتی و حتی حسن روحانی هم گفت که روسیه و چین در تحویل واکسن ها بدقولی کردند و به خاطر مصرف داخلی خودشون نتونستند که واکسن ها رو تحویل بدن. البته از همون موقع هم مشخص بود که تحویل 3,000,000 دوز واکسن جدی نیست، چرا که هیچ وقت به این اندازه و حتی در حدود 500,000 دوز هم از روسیه یا چین واکسنی در یک زمان به ایران تحویل داده نشده. اما امروز خبرگزاری اسنا گزارش داده که یک محموله 100,000 دوزی واکسن اسپوتنیک وی به سفارت ایران در مسکو تحویل داده شده و قرار فردا به ایران برسه. به طور کلی در مورد مسائل مربوط به کرونا و همچنین واکسن ها در یک سال و نیم گذشته شاهد حرفای زد و نقیض مقامات بهداشتی و دولتی بوده ایم که غالبا هم صحت نداشته و به خاطر همین ناکارآمدی ها بر ابعاد نگرانی و سرگردانی مردم افزوده شده. خانم الهه،
خب حالا از واکسن داخلی که در موردش واقعا بسیار در ماهای اخیر شنیدیم، چه خبری برامون داری؟ چه تحولی روی داده؟ آیا بالاخره یکیشون به مرحله نهایی آزمایش رسیده؟
سوال بسیار خوبیه، اما باز هم در این مورد همچنان حرفای ضد و نقیض میشنویم. در واقع قرار بود واکسنی به نام واکسن برکت این هفته مجوز اضطراری تزریق رو دریافت کنه که ظرف چند روز گذشته در این مورد شاهد سکوت مقامات بهداشتی بودیم. امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته که فاز یک واکسیناسیون برای کادر بهداشتی تموم شده و اکنون در مرحله تزریق واکسن به افراد بالای 70 سال هستیم، اما واکسیناسیون افراد بالای 65 سال هنوز شروع نشده و وعده داده که به محض رسیدن واکسن ها تزریق اونها هم آغاز میشه. باز هم وعده و وعید. آقای رئیسی با اشاره به احتمال تولید واکسن داخلی و واردات واکسن خارجی گفته که امید داره، یعنی در واقع امیدواره که تا نیمه دی ماه، یعنی تا زمستون آینده، واکسیناسیون دوز اول گروه های هدف انجام بشه. بنابراین میبینیم که در زمینه واکسن اونقدر اوضاع خرابه که سخنگوی ستاد مقابله با کرونا واکسیناسیون حتی دوز اول به گروه هایی که بیماری زمینه‌ای دارند رو به زمستون حواله میده، که این هم حاکی از ناکارآمدی، نابسامانی و وعده های پوچ مسئولان بهداشتی در ایران. خانم الهه،
سپاسگزارم از همراهی شما. فرهنگ قویمی همکارم بود که از طریق خط تلفن با ما بود و ما رو در جریان تاخت و تاز ویروس کرونا و کمبود واکسن قرار داد. اما غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، میگوید خانواده آقای شارمهد پس از گذشت حدود 10 ماه از روبوده شدنش به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از محل بازداشت و وضعیت او اطلاعی ندارند. خبر روبوده شدن آقای شارمهد در دبی و انتقالش به تهران روز 11 مرداد 1399 منتشر شد. جمهوری اسلامی او را به مشارکت در عملیات بمبگذاری در حسینیه‌ای در شیراز متهم کرده، اما خانواده‌اش این اتهام را رد کردند. غزاله شارمهد در ارتباط با آخرین وضعیت پدرش به رادیو فردا میگوید:
زیاد چیزی تغییر نکرده متاسفانه، یعنی ما پیشرفتی زیاد نتونستیم بکنیم. هنوز هم وکیلمون رو راه نمیدن، هنوز هم نمیدونیم کجا هستن. دفعه آخری که با پدرم صحبت کردیم گفتن که در تهران حتی نیستن، یعنی نه تنها که در اوین نیستن، در تهران هم نیستن. بازم نتونستن بگن که کجا هستن و این موضوع واقعا خیلی داره ما رو ناراحت میکنه، چون که اگه مثلا آدم های مثلا شخصی بیان یکی رو بدوزن ببرن و نگن که کجا هستش، بهش میگن ربایش. الان یک دولت این کارو کرد، یک دولت یعنی پدر ما رو دزدیده برده ایران و میگه نمیگیم که کجا هستش. درباره سلامتیش باز هم نمیدونیم، چون که هنوز میگم که وقتی کسی نمیتونه بره ببیندش، نمیدونیم که کجا هستش، از کجا میخوایم بدیم که چجوری دارن نگرش میدارن، از کجا میخوایم بدیم که دسترسی به دوا و دکتر و این چیزا رو واقعا داره، یا بهش میگن که از پشت تلفن بگو که اینا رو داری. معلوم نیستش که وقتی یه عکس ازش پرسیدیم، یه عکس میتونی برام بفرستی، هر دفعه میگن نه هنوز نمیشه، هنوز نمیشه. یعنی خب حتما جسمش، یعنی بدنش چجوری هستش که بعد خیلی تغییر کرده، شاید جای اثر نمیدونم شکنجه‌های مختلف روش باشه. من نمیدونم که چرا نمیتونن بذارن که حتی وکیل یا از طرف دولت آلمان کسی بره اونجا و ببیندش و بگن که کجا هست. یعنی این هنوز تغییر نکرده و متاسفانه ما هیچی دربارش نمیدونیم. پدرم در ضمن گفته بود که قرصای پارکینسون رو که ما از طریق کنسولگری آلمان براشون فرستاده بودیم اونا رو نمیگیرن، یه قرصای خودشون تعیین کردن دارن بهشون میدن و به جای اینکه هر 3 ساعت یه بار بهشون بدن که ما قبلش هر 3 ساعت یه بار بهشون میدادیم و لازم بود، هر 4 ساعت یه بار بهش میدن. بعضی موقع یادشون میره یا دیر میشه و پادردهای وحشتناک میگیرن. همین این که به یک آدم مریض دارو ندین، سر وقت ندین، جایی باشه که کسی دسترسی نداشته باشه بهش، یعنی در انفرادی در اصل برای 10 ماه نگهش داشته باشن، همه اینا شکنجه است. دارن اصلا نشون میدن که دارن شکنجهش میدن و تا وقتی که ما نتونیم دسترسی بهش داشته باشیم، یکی ببینتشون، ببینه حالشون واقعا خوب هستش، زیر شکنجه قرار گرفته و باید کاری بکنیم که این ادامه نداشته باشه. خودمون که دسترسی به پرونده نداریم، وکیل مستقلی که گرفته بودیم بهش اجازه ندادن دسترسی به پرونده داشته باشه. 2 دفعه سعی کردن وکیلای خودشونو بذارن روی پرونده، که اولین بار آقای دریابگی بود که وکیل روح‌الله زن بود و براشون حکم اعدامو گرفت، که ما سریعا اونو سعی کردیم بیرون بکنیم و پدرم خودش گفت من نمیخوام ایشونو و بیرونش کردن. الان آقای دردیزاده رو گذاشته بودن روی کیس که باز ما ایشونو نمیشناختیم و از پدرم فقط میتونستیم که یه بار باشون صحبت کرده بود و به پدرم گفته بود که من با شما الان صحبت میکنم، به من 10 روز فرصت بدیم، من پرونده رو ببینم، بررسی بکنم، دوباره صحبت میکنیم راجع به اینکه چی کار بکنیم. 10 روز که هیچی اون گذشت، 1 ماه و نیم هم گذشت، بازم پدرم گفتش هیچ خبری ازش نشده و تو این فاصله مادرم با آقای دردیزاده صحبت کردن و ایشون به مادرم گفتن که پرونده رو بررسی نکردن، هیچ کاری نکردن چون که وقتشو ندارن، تیمشو ندارن، اگه بهش پول بدیم اونم 250,000 دلار اون موقع حاضرن که مثلا کارشون رو انجام بدن، ولی یکمی هم تهدید کردن، گفتن اگه این کارو نکنیم و با این پول و با این تیم و اینا، پرونده داره یک طرفه همجوری هر روز بزرگتر و بزرگتر میشه، یک طرفه داره میره جلو. نمیدونم وقتی پدر من الان توی زندان هستش چجوری پرونده داره بزرگتر و بزرگتر میشه، یعنی جرمهای دیگه داره اونجا انجام میشه که پرونده بزرگتر و بزرگتر میشه؟ نه، پرونده هرچی که داشتن توش بوده که هیچی نیستش، هیچ مدرکی هم نداشتم مگر تا الان دادگاه رفته بوده. الانم که تو زندان 10 ماه نگهش داشتن زیر شکنجه و چی دارن براش پرونده سازی میکنن، این داره ایشون بهمون میگه دارن پرونده سازی میکنن، شاید دارن چیزای دروغ اضافه میکنن یا مجبورش میکنن که چیزای دروغ اضافه بشه، وگرنه امکان نداره که پرونده الان داره هی بزرگتر و بزرگتر میشه. اگه وکیلی رو که ما تاییدش میکنیم و ما میخوایم روی کیس باشه رو رانه میدن، هم خودمون هم پدرمون موافق بودیم که خودش بره جلو به جایی که هی از این وکیلای مال خودشونو بذارن رو کیس. وکیل باید مورد اعتماد موکلش باشه که این نیستش.
از غزاله شارمه در ارتباط با آخرین وضعیت پدرش میشنیدیم که با رادیو فردا گفتگو میکرد. و ما 3 کارگر پیمانکاری روز سه‌شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزدشان در مقابل اداره راه و شهرسازی کرمانشاه خودسوزی کردند. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، دستمزد آنها از سوی پیمانکاران اداره راه و شهرسازی پرداخت نشده است. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس، درباره دلایل این اقدام کارگران به روزبه بلحری از رادیو فردا چنین گفته است.
خودکشی اقدامی از روی ناامیدی و استیصال در رابطه با ناملایمات. الان هم که همونطوری که میبینیم تو جامعه آمار خودکشی در رابطه با ناملایماتی چون فقر، بیکاری، تبعیض، فساد و همه اینا بالا رفت. خب کارگران هم که کم تحت فشار نیستن. تو این جامعه هم که ما میبینیم که یک جامعه دیکتاتور زده هست با نیروی حاکمیت با تمام قوا در مقابل ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری ایستادگی میکنه و کارگری که کار میکنه و حقوقش پرداخت نمیشه دستش هم به جایی بند نیست، تشکلی هم نیست. تشکلهای که کارگری به اصطلاح هستن وابسته هستن که غمشون غم کارگران نیست و تو این رابطه نقشی نمیتونن ایفا بکنن و بیشتر در واقع حامی حاکمیت هستن. این کارگران دست به اعتراضات فردی میزنن تو این رابطه یا گروهی میزنن و کماکان تحت فشار هستن. لذا میان چیکار میکنن؟ دست به این نوع اقدامات از روی استیصال میزنن.
یکی از انتقادهایی که مطرح میشه در رابطه با وضعیت کارگران پیمانکاری همین عملکرد شرکت‌های پیمانکاریه. در بسیاری از موارد گفته میشه که دستگاه‌های دولتی گفتن ما بودجه رو پرداخت کردیم، شرکت‌های پیمانکاری پرداخت نکردن دستمزد و مزایای کارگران رو. البته مواردی هم بوده که شرکت‌های پیمانکاری اعلام کردند که دستگاه‌های دولتی حق و حقوق اونها رو ندادن تا بتونن دستمزد کارگران رو بپردازند. در سال‌های گذشته هم ما شاهد بودیم که عملکرد شرکت‌های پیمانکاری بسیار زیر سوال رفته، به ویژه از سوی کارگران. تظاهرات و تجمع‌های بسیاری رو ما داشتیم، اعتصاب‌ها، به ویژه در بخش کارگران شهرداری‌ها یا در بخش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، در بقیه قسمت‌های دیگه هم همینطور. شما عملکرد شرکت‌های پیمانکاری رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این رو هم در نظر بگیریم که این شرکت‌ها در حقیقت با مجوز وارد عرصه شدن.
شکننده در کردن امنیت شغلی کارگران هست و بخشی از حقوق کارگران رو بدون هیچ کاری به جیب زدن میذارم کنار، چون در دیگر نقاط جهان هم ما شرکت های پیمانکاری داریم، ولی مثل کارگرهای رسمی در مثلا تاریخ پنجم هر ماه حقوقشون واریز میشه، بیمهشون رو دارن و غیره. توی ایران عملکرد شرکت های پیمانکاری مثل هر چیز دیگری ویژه هم هست، یعنی اسفناکتره. بخش اول اینه، بخش اول همون اختلافات مالی بین این شرکت های پیمانکاری و کارفرمای اصلیه و پیمانکاران برای اینکه بتونن حقوق این چیزش مطالباتشون رو بگیرن، حقوق کارگران در واقع به گروگان میگیرن و حتی از نظر قانون هم که باید چند ماه حقوق اینا رو حتی اگه نده کارفرمای اصلی اینا باید به کارگران پرداخت بکنن، اینم اجرا نمیکنن. یعنی کارگران قربانی اختلافات مالی پیمانکار شرکت‌های پیمانکاری با کارفرمای اصلی میشن. نکته دوم که خیلی هم نقش داره سود سرمایه است و سرعت گردش سرمایه در ایرانه. این اینا این شرکت‌های پیمانکاری هر چقدر پولی که هست تو بانک بمونه براشون سود میآفرینه. از این رابطه هم باز هم اون کاری رو کردن، اون حقوق ناچیزی رو که به کارگران میخوان بدن از اون سوء استفاده میکنن و با نگهداری در بانک ها ازش سودی به جیب خودشون میزن.
خواسته کارگران پیمانکاری که شرکت این شرکت‌های پیمانکاری برچیده بشن و با اونها قرارداد امضایی کار دائم امضا بشه یا حتی موقت، در برخی جاها حتی این خواسته مطرح شده بوده، تا چه اندازه میتونه تحقق پیدا بکنه در ایران؟
بستگی به اعتراضات کارگران داره و اتحاد و همبستگیش، و بوده که جاهایی که مثلا از جمله همین اخیراً تو شهرداری زنجان موفق شدن به عقد قرارداد مستقیم، یا مثلا کارگران نفت که تلاشاشون ادامه بدن میتونن به نتایجی دست پیدا کنن تو این رابطه. این بخش اول. اما اینکه خواست کارگران در رابطه با تبدیل وضعیت در ایران یک خواست منطقیه، چون خیلی از کارهایی که وجود داره ماهیت دائمی داره و اینا با آوردن شرکت‌های پیمانکاری و تعویض شرکت‌های پیمانکاری در خیلی موارد سال به سال این کارگرانو حتی قرارداد یک ساله یا سه ماه و شش ماهه باهشون می‌بندند و امنیت شغلی اینا رو شکننده تر می‌کنن. و در واقع از نظر این که از دولت و حاکمیت خواسته بشه اینو به این مسئله پایان بده، این یه خواست غیر منطقیه از حاکمیت، چون حاکمیت یکی از سیاست‌هاش آسانسازی اخراج کارگرانه. برای آسانسازی اخراج کارگران به نفعشه که این قراردادهای موقت باشه و این شرکت‌های پیمانکاری باشه که هدف خودشو تو این رابطه برای تامین اهداف کارفرمایان که هر وقت دوست دارن دست به اخراج کارگران بزنن و حق و حقوق اینا رو به عنوان کارگران دائمی پرداخت نکنند ادامه.
احسان‌علی‌رضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران میشنیدیم که به پرسش‌های روزبه بلهری پاسخ میداد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
علی شریف زاده وکیل ساسان نیک نفس، زندانی سیاسی بیماری که در زندان جان باخت، از سر شکایت به عنوان قتل عمد در دادسرای جنایی برای بررسی چگونگی مرگ او خبر داده. شنبه هفته جاری ساسان نیکنف زندانی سیاسی و امنیتی محبوس در قرنطینه تهران زندان تهران بزرگ که به بیماری های متعددی مبتلا بود در زندان درگذشت. بشنویم از رضا جمالی از رادیو فردا.
در ادامه واکنش ها به جان باختن ساسان نیکنف زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، علی شریفزاده وکیل این زندانی سیاسی از طرح شکایت با عنوان قتل عمد در دادسرای جنایی برای بررسی چگونگی درگذشت ساسان نیک نفس خبر داد. به گفته این وکیل دادگستری، طرح شکایت به درخواست پدر و مادر ساسان نیک نفس در دادسرای جنایی ناحیه 27 تهران بزرگ طرح شده و افسوده که با سرپرست دادسرای جنایی و معاون دادستان تهران بزرگ در این خصوص جلسه داشته است. شنبه هفته جاری ساسان نیک نفس، زندانی سیاسی و امنیتی محبوس در قرنطینه زندان تهران بزرگ که به بیماری‌های متعددی مبتلا بود، در زندان درگذشت. اداره کل زندان‌های استان تهران در مورد مرگ این زندانی سیاسی مدعی شده که وی بر اثر مصرف قرص جان باخته است. این در حالی است که به گفته علی شریف‌زاده وکیل دادگستری، پیشتر سازمان زندان‌ها به صراحت از دادن قرص به این زندانی سیاسی خبر داده که به گفته او این موضوع قابلیت پیگیری قضایی دارد. پیشتر آقای شریفزاده در گفتگو با رادیو فردا سازمان زندان‌ها را مسئول جان زندانیان عنوان کرد.
یک بار ایشونو فرستادن پزشک قانونی، اونجا خیلی خوب بررسی نکردن، یه نظریه کارشناسی دادن که آقا ایشون میتونه حبس رو تحمل کنه با تحت نظارت درمان و دارویی، که ما گفتیم آقا ما این نظریه رو قبول نداریم، این اصلا تخصصی نظر ندادن چون ایشون خیلی بیماری داره، با دقیق‌تر بررسی میشد. بارام گفتیم بابا این بیمار مریض، آزادش کنید. حتی ما تقاضا کردیم مرخصی استعلاجی به آقای ساسان نیک نفس بدن که باز مورد موافقت واقع نشد. وقتی یک زندانی به زندان وارد میشه، از لحظه ورود طبق آیین‌نامه سازمان زندان ها مسئولیت حفظ جان و سلامتیش به عهده سازمان زندان ها و مسئولین زیرفته. به هر حال اگر قصوری رخ داده که به نظر بنده رخ داده و باید این موضوع پیگیری بشه، از طریق هر مرجعی هست، صالح هست، باید به این موضوع ما رسیدگی کنه.
به گفته وکیل و خانواده ساسان نیک نفس، این زندانی سیاسی از بیماری‌های کبدی، دیابت و اعصاب و روان رنج می‌برده و مسئولان قضایی و مسئولان زندان در جریان وضعیت وخیم جسمانی او بودند. با این حال پزشکی قانونی به رغم وضعیت جسمانی ساسان نیک نفس، حکم به تحمل کیفر او داده بود. حسین احمدی نیاز وکیل پیشین دادگستری در ایران ساکن هلند، در ارجوبی طرح شکایت وکیل ساسان نیک نفس در دادسرای جنایی به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه به علت این که قوه قضایی فاقد استقلال قضایی هست و یک رسیدگی منصفانه و عادلانه در اون وجود نداره، نشون میده که سیستم سازمان زندان‌ها در ایران به شکل سیستماتیک در این 42 سال همواره برای پایمال کردن حقوق زندانیان و نادیده گرفتن ابتدایی ترین حقوق اینها مثل حق درمان، باعث شده که حجم وسیعی از زندانیان در این 42 سال جان خود را از دست بدهند. در گذشته از مرحوم دکتر کاووسی گرفته تا آقای شیر محمد علی و هزاران نفر دیگر مثل این نفس هستند. آنچه که در زندان فشافویی داره اتفاق میفته یک جنایت عظیم و بزرگ و دهشتناک علیه شهروندان ایرانی هست.
ساسان نیک نفس از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 8 سال زندان محکوم شده بود. پس از درگذشت ساسان نیک نفس در زندان، سازمان حقوق بشر ایران در اسلو و کمپین حقوق بشر ایران در نیویورک با انتشار اطلاعیه‌های جداگانه پافشاری غیرقانونی مسئولان قضایی و عدم رسیدگی به پرونده پزشکی این زندانی را باعث مرگ وی دانسته و ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه را مسئول مرگ او اعلام کردند. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در هلند:
چیزی که وجود دارد این است که سازمان زندان‌ها در ایران متأسفانه فاقد مکانیسم نظارتی، مسئولیت پذیری و خلاف آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری و آنچه در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها برای زندانیان وجود دارد و آنچه در اسناد بین‌المللی در باب تکلیف دولت ایران در حفاظت و حراست از جان زندانیان هست داره عمل می‌کنه. اما متأسفانه به علت این که سازمان زندان‌ها زیر نظر قوه قضایی است، قوه قضایی قوه‌ای به ظاهر مستقل محسوب میشه و فاقد پاسخگویی هست، نسبت به نیک نفس ها داره صورت میگیره و سایر زندانیان، علاوه خصوص زندانیان سیاسی عقیدتی، اینها باعث شده است که نگرانی به طور کامل احساس بشه که بسیاری از زندانیان در زندان‌های ایران به سان عادل‌آباد، تشاپوریه و زندان‌های دیگر ایران متأسفانه جانشان در خطر بیفته، بایستی اقدامی عاجل در این زمینه انجام داد.
ساسان نیک‌نفس تنها زندانی سیاسی عقیدتی در ایران نیست که در زندان‌های جمهوری اسلامی جان می‌بازد. اسفند ماه گذشته بهنام محجوبی درویش زندانی پس از اقما در زندان به بیمارستان منتقل و اندکی بعد درگذشت. همچنین شاهزاده رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران نیز در واکنش به جان باختن ساسان نیک‌نفس در پیامی نام و یاد او را الهام بخش رهایی ایران از بند ضحاک زمان توصیف کرده است.
از رضا جمالی میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنونیم از همراهیتون با این مجله 00420221122113 و 13 در اختیار شماست. با ما در تماس باشید.